به نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده، همراهان برنامه پرسش و پاسخ. امروز در خدمت شما هستیم با برنامه تربیتی پرسش و پاسخ و به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت. مطابق برنامه گذشته در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی هستیم. خدمت ایشون خیر مقدم عرض میکنم و از حضورشون در این برنامه سپاسگزارم. خوش آمدین آقای دهنوی.
سلامت باشید انشاءالله. بندم خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم.
زنده باشین. با این امید که فرصت کافی برای همراهی ما رو تا پایان برنامه داشته باشید، از شما دعوت میکنم برنامه امروز رو بشنوید. در پایان برنامه شماره تلفن و نشانی برنامه رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد تا اگر مایل باشید با ما ارتباط برقرار کنید، پل ارتباطی رو بشناسید. اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
من این دختر 2 سال و 7 ماهی دارم، صبح دیر میخوابه، صبح دیر بیدار میشه، خیلی ببخشید. بعد از ظهرم باز دوباره دیر میخوابه برای استراحت بعد از ظهرش. در نتیجه شبا خیلی دیر میخوابه و ما رو اذیت میکنه و ما نمیدونیم چی کار بکنیم. هرچند میخوام که تغییر پیدا بکنیم عادت خوابش، باز یه جورایی دیگه ما رو اذیت میکنه. میخواستیم ما رو راهنمایی بفرمایید، ببینیم چجوری باید برخورد بکنیم باشون.
بله، خب مشکل تنظیم خواب کودکان فکر میکنم بالا الان که تقریبا دیگه روزهای اولیه سال تحصیلی هم هستیم بیشتر به چشم میاد که در تابستون بچه ها معمولا عادت میکنن که هر وقت خواستن بخوابن، هر وقت خواستن بیدار شن، پدر مادر هم سختگیری نمیکنن معمولا.
درست.
ولی ایام تحصیلی که میشه این نیاز به منظم شدن خواب بیشتر میشه. چه توصیه دارید؟
البته سوال این خواهر بزرگوار راجع به فرزند 2 سال و 7 ماه بود، ولی خب بس که شما هم فرمودید مهمه، مربوط به فرزندان ما که زمان ورود به مدرسه شون هست. در مورد ایشون و مشکلم، حالا بیدار شدن صبح خیلی براشون مهم نبود، مشکل ایشون اینه که شبها رو دیر میخوابه.
بله.
مشکل اصلی این دیر خوابیدن شبهای ایشون، این فرزند 2 سال و 7 ماهه شما، همون خواب نیمروزی دیر هنگامه. چون خودشون فهمودن که نیمروز یعنی بعد از ظهر دیر میخوابه و طبیعی است که شب خوابش نمیبره. این خواب نیمروزی دیر هنگام به طور معمول نظم خواب رو به هم میزنه و شما بدونید که اگر بخواید فرزندتون شب رو راحت بخوابه، حتما نیاز داره که قبل از خواب شب 4 تا 6 ساعت بیدار باشه. خب این خواب نیمروزی دیر هنگام این زمان رو کم میکنه دیگه، بنابراین دچار مشکل میشه فرزند شما. علت دیگرش همون خواب نیمروزی، البته ممکنه به موقع باشه، چون مورد قبلی خواب نیمروزی دیر هنگام بود، به سمت عصر مثلا کم کم خوابش میبره. اما علت دیگرش نه، همون خواب نیمروزی هست، به موقع هم هست اما طولانی. خواب نیمروزی اگر طولانی بشه طبیعی هستش که نیاز به خواب رو در طول شب کاهش میده و فرزند شما دیر میخوابه. من نظرم اینه که خواب نیمروزیش رو اولا سعی بکنید به موقع باشه، اگر اصرار دارید که ایشون بخوابه به موقع باشه، دیر هنگام نباشه. نکته دوم این که محدود باشه، خیلی طولانی نباشه، تو این دوتا مشکل پیش نیاد. در موارد زیادی بچه‌ها در این سن در مورد خواب نیمروزی مقاومت میکنن، دوست ندارن بخوابن. خیلی از خانواده‌های عزیزم سوال میکنن آقا اگر فرزند ما نخوابه مشکلی براش پیش میاد، مشکل جسمی براش پیش میاد، مشکل عاطفی پیش میاد. مطمئن باشید چنین چیزی نیست. خواب نیمروزی برای بچه‌های بالای 2 سال ضرورتی نداره. زیر 2 سال چون نیاز به خوابشون بیشتر هست لازمه، اما بالای 2 سال نیازی نیست. فرزند شما مهم اینه که فرزند 2 سال و 7 ماه شما حدود بچه های 3 ساله تقریبا که فرزند شما همین حدود هستن به خواب حدود 11 تا 12 ساعت نیاز داره و اون شب و هنگامه صبح این مقدار میخوابه. بنابراین اگر خواب روزش حذف بشه، خواب نیمروزی حذف بشه، چیز مشکل جدی ایجاد نمیشه.
یعنی مجموع ساعت‌های خواب در طول شب و روز مهمه این که
بله 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 مجموعش مهمه، به ویژه که سنشون هم بالای 2 سال هست دیگه مشکلی براشون پیش نمیاد. ولی خیلی از خانواده ها مشکلشون خواب نیم روزی فرزندشون نیست، یعنی این خیلی براشون مهم نیست، مهم در حقیقت خواب خودشونه، یعنی استراحت بعد از ظهر خودشون هستش که بچه ها مزاحمه در حقیقت خواب و خواب استراحت اونها هستن. آقا این مشکل رو چه کنیم؟ خب شما میتونید به جای خواب نیم روزی بحث زمان سکوت رو یا ساعت داستان رو جا بندازید، حالا اسمای مختلفی خانواده براش در نظر میگیرن، زمان سکوت، نه زمان خواب بعد از ظهر. اون بر نمیتابه، مقاومت میکنه، خیلی خوب، مشکلی نداره. شما تبدیلش بکنید به زمان سکوت یا ساعت داستان، به این معنا که اون ساعتی رو یا یک ساعت دو ساعتی رو که شما بنا دارید استراحت بکنید، از او بخواید که تو بسترش قرار بگیره یا توی اتاق خودش قرار بگیره، بدون سر و صدا بازی بکنه، بازی‌های آروم، پازل، جورچین میتونه مشغولش بکنه و معمولا هم دراز مدت مشغول میکنه بچه ها رو. کاغذ و ماجیکی باشه، با چیزی بنویسه، چیزی یعنی در این سن البته، حالا نقاشی کنه، خط خط کنه، مکعب سازی، پیکر سازی، کتابای قصه مصور خیلی بچه ها رو مشغول میکنه و سرگرمشون میکنه. حتی میتونید ضبطی رو براش آماده بکنید، نوارهای قصه ای رو که با صدای پایین، صدای آروم نوار قصه گوش بده. لذاست که عرض کردم ساعت داستان، چون حالا اینجا تو این ساعت میخواد قصه گوش بده، اسمشو بعضیا میذارن ساعت داستان، یا حالا چون ساکت و داره بازی میکنه بهش میشه گفت زمان سکوت. بنابراین من گمان میکنم مشکل اصلی فرزند شما همین مسئله خواب نیمروزی باشه. اگر این حذف بشه و اونو تبدیلش بکنید به زمان سکوت که او بیدار باشه، حالا جالبه اگر واقعا اون نیاز به خوابم داشته باشه، چون نیاز به خواب نیم روزی و بعد از ظهر بچه هم به مسائلی ربط داره، به میزان فعالیتشون ربط داره، متنوع هم هست، یه روز دوست داره بخوابه، یه روز واقعا خوابش نمیاد، یه روز فعالیت صبحگاهی زیاد بوده خستش خوابش میبره، یه روز فعالیتش کم بوده خوابش نمیاد، این طرحی که شما اجرا میکنید که اون توی اتاق خودش باشه و حتی اگر تو بسترش باشه بهتره، دراز بکشه و مثلا نوار قصه گوش بده، اگر واقعا نیاز به خوابم داشته باشه خوابش میبره. پس شما باز به هدفتون میرسید. اگرم نه، او احساس نیاز به خواب نداشته باشه، خوابش نمیبره، آروم خواهد بود تا استراحت شما رو هم به هم نزنه. من اجازه بدید، چون ایشون مشکلشون این بود که شب بعد میخوابه، من چند تا توصیه هم بکنم در همین زمینه که بشه خواب بهتر و به موقعی داشته باشه فرزند ایشون. سعی بفرمایید فعالیت‌های عصر ایشون رو آروم‌تر کنید. معمولاً فعالیت‌های عصر اگر هیجانی باشه روی خواب شب بچه‌ها اثر می‌ذاره. صبح اب نداره. قبل از ظهر هر قدر هیجان، بدو بدو، فعالیت، تحرک، اون مشکل نداره. اما بعد از ظهرشون، ساعات بعد از ظهر فعالیت‌ها باید آروم‌تر باشه. بازی‌های صفحه‌ای، مارو پله و اینجور چیزایی که دیگه میشینه آروم میگیره، همون باز قصه‌ای میخواد گوش بده، نقاشی بکنه، بازی با همون تکه‌ها که پیکرسازی بکنه، مکعب‌سازی بکنه، اونا بازی‌های آرومه. نیم ساعت قبل از خوابم اگر بشه باز آرامش بیشتری پیدا بکنه، خیلی موثره توی خواب راحت‌ترش و خواب به موقعش. لذا توصیه ما اینه در اون نیم ساعت آخری که دیگه حالا وقت خوابش میخواد فرا برسه، یه فیلم ویدئویی مفرحی یا فیلم مناسب سنش از تلویزیون و البته همراه با آرامش کل خانواده، یعنی پدر و مادرم خوبه در اون نیم ساعت آروم باشن، حالا یا لم بدن، استراحت بکنن، کتاب مطالعه بکنن، روزنامه مطالعه بکنن، یا حالا گاهی پدر مادر به حساب کتاباشون میرسن، این خیلی میتونه موثر باشه. علت این که ما توصیه‌مون اینه فعالیت‌های عصر آروم‌تر باشه و به ویژه اون نیم ساعت قبل از خواب آروم‌تر یک فعالیت آرامی داشته باشه، چون بچه‌ها نگرانیشون از خواب خود خواب نیست. خواب معنا و مفهومی داره. خواب یعنی قطع فعالیت‌ها، و وقتی فعالیت‌ها هیجان انگیزه خیلی برای بچه‌ها قطعش سخته، ولی اگه نه فعالیت حالا یه فعالیت آرومی باشه و نزدیکش بکنه به اون حال هوای خواب، طبیعی است که راحت تر میپذیره. من توصیه‌ام اینه که خواب ایشون رو، ساعت خواب فرزندتون رو تعیین کنید که تو عزیزم این ساعت باید بخوابی، زمان خوابته. خب اون ساعت و اینا شاید نفهمه، ولی میشه اینو با عقربه ساعت براش مشخص کرد که دیگه شبها وقتی عقربه ساعت به اینجا برسه دیگه تو وقت خوابته و بعد بخوابی. خوبه که خودش هم تشخیص بده اینو، اگر چنین چیزی شد خودش دیگه نگاه میکنه، وقت خوابش رو تشخیص میده، اون حالت زور و اکراه و اجباری هم که حالا شما دارید اونم از بین میره. آخرین توصیه، حتما سعی بفرمایید زمان خواب او رو وقتی تعیین میکنید حد دست کم 15 دقیقه، حالا زودترش هم شاید خیلی نیاز نباشه، اما 15 دقیقه قبلش اعلام کنید. بچه‌ها برای گذر از فعالیتی، انتقال از فعالیتی به فعالیتی دیگه نیاز به مرحله گذر دارن. یه دفعه نمیشه. او الان مشغول حالا نگاه تماشای فیلمشه یا حالا یه فعالیتی رو مشغول، بلافاصله توقع نداشته باشید. 15 دقیقه قبلش اعلام بکنید. حتی میتونید برای اینکه کم کم او رو مستقلش کنید، رو پای خودش وایسته، خودش تشخیص بده دیگه زمان اون خوابش یه ربع دیگه است و خودش بره ساعت رو ببینه، حتی ساعتی رو کوک کنید که فلان ساعت همون یک ربع قبل از خواب اون زنگ بزنه، اون متوجه میشه که دیگه کم کم بعد خودش رو آماده کنه، بعدم به عقربه ساعت نگاه میکنه، زمان خوابش رو تشخیص میده و خودش اقدام میکنه. حتما از برنامه شبانگاهی هم برای بچه‌ها، همه بچه‌ها و به ویژه در این سن غافل نشید. ما قبلا اینو دیگه چون بارها و بارها عرض کردیم دیگه اشاره‌ای نمی‌کنم. برنامه شبانگاهی 15 تا 20 دقیقه مشتمل بر خوردن چیزی، مسواک زدن، پوشش مناسب برای خواب، همراهی با مادر یا پدر به اتاق خوابش، قصه، نوازش یا آرامشی که پیدا کرد و خوابش برد، دیگه میتونید اتاقش رو ترک بکنید.
بله، سپاسگزارم از توضیحات شما.
من برای ایشون اگر اجازه بفهمید یک نکته رو فقط، چون مورد خاص هستن ایشون.
بله.
و مشکل دارن در خواب، این رو عرض بکنم. البته این زحمت اضافی برای والدین میخوام ایجاد کنم، ولی مقطعی خواهد بود، یعنی همیشگی نیست. شاید برای ایشون که شب نمیخوابه یک عامل جدی حواسش، یک عامل جدی این باشه که وقتی مامان میارن او رو با برنامه شبانگاهی میخوان بخوابونن، پدر مشغول فعالیتی هستن، حواسش پرت میشه، حالا یا تلویزیون دارن نگاه میکنن یا برنامه ای دارن، یا بالعکس، حالا اگر پدر میخوان او رو بخوابونن که مسئولیت بیشتر و وظیفه بر عهده مادرهای محترم هست، والد دیگه مشغولیتی داره و کودک حواسش پرت میشه. لذا برای ایشون و موارد این چنینی که واقعا مشکل دارن موقع خواب، تا مدتی من توصیه میکنم والدین با هم برنامه شبانگاهی رو اجرا کنن، ولی این لازم نیست دوام پیدا بکنه. یه مدتی که دیگه عادت کرد و آموخته شد با این کار، دیگه یک نفر یا مادر یا پدر کافی است که ما ترجیحاً عرض میکنیم برای برنامه شبانگاهی. مادر با توجه به اون ارتباط عاطفی بچه‌ها با مادر، خوبه که مادر برنامه شبانگاهی رو اجرا کنن.
بله، سپاسگزارم. امیدوارم خواهرمون شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
من یه پسر 14 ساله دارم، 14-15 ساله. بعد ایشون توی نوع ارتباطش با من، با اطرافیانش خیلی ما با هم مشکل داریم. یعنی سلام نمی‌کنه. مثلا خب به تفاوت یه جمعی که میشیم خونه پدر بزرگ ما مثل خاله هاش که میره سلام نمی‌کنه. یعنی خونه هر کسی که ما میریم، یه کسی میاد خونمون. بعد خیلی بچه خود لجبازیه، بچه درونگراییه. خیلی دوست دارم بهش کمک بکنم. بعدم چون خیلی حساس شدم روش، مثلا هم میگم همین سلام کردی، با این حساسیت هم فکر میکنم کارو دارم بدتر میکنم، ولی نمیدونم باید چه کار بکنم که این به اصطلاح این خجالتی بودنش، کمرو بودنش، این خود لجبازیاشو من بتونم یه مقدار برطرف کنم.
بله، خب سنین نوجوانی و مشکلات این سن، بفرمایید آقای دهنوی چه پیشنهادی دارید، چه توصیه‌ای دارید؟
بله، همینطور که جناب عالی فرمودید، سنین نوجوانی و مشکلات عدیده این چنینی، من گمان میکنم مشکل جدی و اساسی در این رور موارد که بچه ها گوش نمیدن به حرف ما و به موضع لج میفتند و لجبازی میکنن، مشکل ما در شیوه ارتباط با بچه ها باشه. ما خواستهامونو خوب مطرح نمیکنیم، ما از راهش وارد نمیشیم. ما متاسفانه تو این زمینه مشکل داریم. معتقد هستم باید زمینه‌های ارتباط رو فراهم کرد که حالا نکاتی رو توضیح میدم. طبیعی است اگر شما زمینه‌ها رو فراهم نکنید، سخنتون اثری نمیذاره و او گوش نمیده، به ویژه با توجه به روحیات خاصی که حالا نوجوان داره و توضیح خواهم داد، اشاره خواهم کرد. تا زمانی که یه آهن زنگار داشته باشه، آهن رو با جذبش نمیکنه. آهن جذب آهنربا نمیشه، باید این زنگارا رو از بین برد. قدیم همونه که با دستگاه هویه و لحیم و اینا کار میکردن، اگر یادتون باشه روغنی هم بود در کنارش که اول بعد اون روغن رو به اون موزه میمالیدن و بعد اون آلیاژ لحیم رو قرار میدادن تا بچسبه. حالا خوشبختانه کاری کردن اون ماده اون روغن داخل همون آلیاژ قرار گرفت و کارها رو راحت کردن، ولی واقعا تو اون روغنه نمی بود امکان نداشت. اون زنگارها رو از بین میبرد، اون یا مسگرها در قدیم که این دیگاه مسی رو میخواستن داخلش رو تمیز بکنن، اون قلعی چیزی هست ماده ای رو چیز بکنن، حتما باید اسید توش رو میزدن تا اون زنگارها از بین بره. این خیلی مهمه که ما زمینه ارتباط رو اول فراهم بکنیم. یک غفلت اساسی این مادر بزرگوار گمان میکنم و نوع مادران این گونه ای و ما والدین متاسفانه اینه که حواسمون نیست بچه همون از مقطعی به مقطعی دیگه جهش میکنن، از دوران کودکی وارد دوره نوجوانی میشن، اونا عوض شدن، اونا یه دنیای دیگه شدن، اما ما حواسمون نیست، ما همچنان تلقیمون اینه و گمانمون اینه که او بچه است. لذا وقتی بهش تذکر میدیم، نصیحتش میکنیم، ما تلقیمون اینه که او همون کودک کوچولوی ناز ماست که به حرفمون گوش میداد، ولی او عوض شده، نوجوان شده، روحیات و ویژگی های خاصی حالا پیدا کرده، او بر نمیتابه. من اولین تقاضام از این مادر بزرگوار هم و همه عزیزان اینه، باور کنید، دقت داشته باشید، عنایت داشته باشید. فرزند شما از سنین 12 به بعد تینیج هست، وارد دوره تینیجرز تینیج شده، او تینیجر هست و نوجوان شده و دیگه دنیاش حالا فرق کرده، اون دیگه حالا هرچی شما بگید برداشتای ویژه‌ای میکنه. لذاست وقتی شما اظهار نگرانی و دلواپسی براش میکنید، وقتی کودک بود خیلی براش مهم نبود، شاید واقعا خوشش هم میومد، وقتی میدید شما نگرانشید دلواپسشید خوشحالم میشد، اما الان نه دیگه. شما وقتی نگرانشید، وقتی اظهار دلواپسی میکنید، پیامش اینه که تو بچه ای، ولی اون خودشو بچه نمیدونه، اون خودشو بزرگ میدونه. یا شما وقتی کودک بود نصیحتش میکردید، برداشتی رو که الان داره نداشت، لذا میپذیرفت. لذا ما توصیه‌مون اینه که نصیحت‌های کلامی رو سعی کنید تا زیر 6 سال به بچه‌ها منتقل کنید، چون واقعا مقاومت روانیشون خیلی کم میشه، ولی از 6 به بالا مقاومت ایجاد میشه، دیگه به دوره نوجوانی میرسه خیلی مقاومتش زیاد میشه. چرا؟ چون نصیحت‌های شما رو حمله بر این میکنه که شما می‌خواید بر او ریاست کنید و خوشش نمیاد،
که در واقع مزاحمه با اون حس استقلالی که
آفرین.
دوست داره داشته باشه.
آفرین. دقیقاً نکته بعدی که می‌خواستم عرض بکنم همین بود، حس استقلال. ببینید او دیگه در وجود او این ویژگی ایجاد شده، او حس استقلال داره. حس استقلال در انسان از ابتدای تولدش هست، آدم اون 6 ماهگی هست، ولی اوجش در دوره نوجوانیه. بنابراین مهمترین مشکل ما خانواده‌ها و والدین کودک انگاری نوجوانه، یعنی ما او رو کودک می انگاریم و برخوردمون مثل یک کودک به موضع لجاجت می افته. پس این سلام نکردنش هم علتش همینه، اون خلاصه ناراحته از این قضیه، سلام نکرده، حالا یه وقتی یادش رفته یا به هر دلیل، حالا کمرویی، چون خودشون هم اشاره کردن چه بس و کمرو باشه، که حالا محل بحث ما این نیست و قبلا هم اشاره کردیم، بازم امیدواریم بتونیم راجع به این نکته هم نکاتی رو عرض بکنیم. نکرده و شما پیله بهش میکنید، نصیحتش تو این قضیه میکنید، حس استقلال داره، بر نمیتابه، به موضع لج میفته، دیگه واقعا از روی عمد حالا دیگه سلام نمیکنه. لذا خیلی توی تذکراتتون دقت کنید، تذکرات پی در پی او رو به موضع لج میکشونه، توبیخ زیادی، اصلا توبیخ زیادی گذشته از لجبازی بچه ها، اصلا اونا رو کینه‌ای هم میکنه، واقعا کینه ایجاد میکنه، توبیخ زیاد داره این قضیه و قضایه از این قبیل. ما روایتی از حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام داریم، متبرک کنیم بحثمون رو به روایت. حضرت فرمودن عتاب رو، توبیخ رو زیاد نکنید، زیادی توبیخ نکنید بچه ها رو، چون که باعث کینه میشه.
از من فکر میکنم این بزرگتر هم همینطور هم، یعنی خودمون هم همینجور هستیم، حالا دیگه بس. نوجوان که حساس‌تر و لطیف‌تر هست و
دیگه به طریق
بله بیشتر این حالت درش هست،
این حساسیت در اونا خب خیلی بیشتره. برخورداتون تحکم‌آمیز نباشه، ما خود متاسفانه خیلی وقتا با تحکم و حالت امر و نهی و آمرانه میخواییم از او چیزی رو، این شیوه ارتباط درستی نیست. سعی بکنید با بچه‌ها به ویژه نوجوان‌ها رفاقت، از در دوستی و رفاقت وارد بشید، از در صمیمیت وارد بشید. تحکم جواب نمیده. خیلی وقتا خانواده‌های محترم زبان متعارفشون خوبه، یعنی ارتباط زبانیشون خوبه. عزیزم فدات شم، نه آمرانه است، نه تحکمه، نه پی در پی شرایط نصیحت و اینا همه رو رعایت میکنن، ولی بازم جواب نمیده. من گمان میکنم ریشه در بحث زبان بدن داره، اون بادی لنگویجی که ما دو سه باری اشاره کردیم. بادی لنگویج، زبان بدن، یعنی ما یه زبان داریم، همین زبان متعارفه، یه زبان بدن هم داریم. چهرمون، نگاهامون، تبسممون، تمسخرمون، میدونید ممکنه بارو میگه ازم سلام نکردی یا، ولی همین چهره یه جوری باشه که حاکی از تمسخر باشه، تحقیر، رائحه تحقیر توش باشه، بدونید او هم جواب نمیده. من معتقد هستم اگر این نکات ما رعایت بکنیم میتونیم ارتباط درستی با بچه‌مون برقرار بکنیم و بچه‌ها گوش میدن. به ویژه نوجوان‌ها اینا حساسیتاشون هست که گوش میدن. شیوه خیلی خوبی هم ما داریم البته در این جور قضايا، با توجه به مقاومت روانی بچه‌ها و نوجوان‌ها که موضوع بحث ما نوجوان 15 ساله‌ای هستن، به در بگو دیوار بشنوه است. اینم شیوه خوبیه. البته این باید خیلی حساب شده باشه، زیادی هم نشه که او دیگه بفهمه و باز هم در مقابل اون هم مقاومت خواهد کرد. به در بگو دیوار بشنوه، این شیوه جالبی هستش که ما در روایات هم اشاره بهش شده.
بله، بسیار خوب. امیدوارم که این خواهر شنوندمون هم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشند. سوال دیگری رو آماده پخش داریم، با هم بشنویم.
سوالی که از این کارشناس محترم داشتم این بود که با توجه به اهمیت 7 سال اول، من یک پسری دارم که ایشون متوجه شد، تازه متوجه شدیم که یک مقدار عقب ماندگی داره در زمینه یادگیری مطالب و مهارت‌ها، دچار عقب ماندگی هست. بعد من متاسفانه به علت ناآگاهی این بچه برای در مورد کنترل مدفوع ادرارش خیلی سختگیری می‌کردم و بعضا اون رو تنبیه میکردم. حالا واقعا یه کابوس شده برام، نمیدونم چه کار باید بکنم که اون اثرات مخرب متاسفانه عملی رو که انجام دادم رو بتونم از بین ببرم.
بله، خب معمولا خانواده مشکلات رو اینجور مطرح میکنن که چه کار بکنیم الان، ولی ایشون در واقع کار رو قبلا انجام دادن، احساس میکنن آثار بدی داشته، حالا میخوان آثار اون رفتار قبلیشون رو از بین ببرن. امکانش هست؟ چه توضیح دارین؟
بله، البته من به ایشون تبریک میگم به جهت همین دقتشون و همین که به هر حال متوجه شدن که اشتباه کردن و میخوان جبران کنن.
بله،
این جناب بهرامی خیلی چیز خوبیه.
بله،
مایه افتخاره و این نشون میده الحمدلله به برکت این برنامه ها بوده.
ما کمتر زیر باره میریم که اشتباه کردیم.
بله بله، ما بحث تربیت، تنبیه رو خب اگر یادتون باشه تو بحث روش هامون مطرح کردیم. احتمال خیلی زیاد میدم این بزرگوار خب شنیدن این بحث رو، ما آثار منفی تنبیه بدنی رو گفتیم و الان متوجه شدن و هم دارن اعتراف میکنن و هم میخوان اصلاح کنن. این خیلی خوبه، ولی متاسفانه هستن افرادی که متوجه میشن اشتباه کردن اما دنبال اصلاحش هم نیستن.
لذا
این جای شکر داره واقعا. آثار منفی کوچک رو خب ببینید، ما قبلا گفته بودیم، من فقط اشاره میکنم و بعد برای جبران اون آثار منفی راهکارهایی رو عرض میکنم خدمت.
با توجه به اینکه این ویژگی خاصی هم که در فرزند ایشون هست، شاید این آثار رو یه مقداری یعنی بیشتر آدم احساس میکنه که نباید این کارو میکرد.
همین جوره، چون واقعا دست خودش نبوده. یعنی حالا اگر برای فرد بفهمه مسئله ادرارش بوده، اون مشکل کن ذهنی داشته و مثل یک فرزند معمول نبوده که حالا او قصور و تقصیر داشته. لذا این همینطور که فهمودید این اثرش رو بیشتر آدم حس میکنه، این اثر منفی رو، ولی قابل انشالله اصلاحه. نگران ایشون نباشن. با ترجمه که فهمدن گاهی من این مشکل رو داشتم و ایشالله که مستمر نبوده، نگران نباشن، با راهکاری که من عرض میکنم میتونن انشالله جبران کنن. آثار منفی کوچک تحقیر شخصیت، تسلیم پذیری، ضعف اعتماد به نفس، زورگویی، در زورگویی ایجاد میکنه، انتقام جویی، در آینده انتقام میگیره از کوچک زننده، مامان بابا، استراب، او دچار استراب میشه چون هر لحظه احتمال میده باز دوباره او رو کتکش بزنن. مهارت در جرم، حالا اگر او برای جرمی خلافی کتک خورده راهکارهای بهتری رو دنبال میگرده که پیدا بکنه که دیگه لو نره. دروغگویی، فریبکاری، بدبینی، ریاکاری و ترس. بچه‌ای که کتک میخورن به طور معمول بزدل هم هستن، ترسوان، از چیزای مختلف هم میترسن. اینا مهمترین آثار منفی کتک و تنبیه بدنیه. من چند تاش رو که مهمتر عرض میکنم و برای اون که از بین برن راهکارهایی برای تحقیر شخصیت. خیلی خوب، اگر واقعا چنین اثری روی فرزند شما گذاشته باشه و او احساس حقارت بکنه، احساس کوچیکی در شخصیتش و نفسش بکنه، شما میتونید این رو با تکریم شخصیت جبران کنید. از این به بعد من یادم نمیاد که سن فرزندشون رو گفتن یا نه، از اتالی یادتون نیست، گمان میکنم حالا نباید سنشون، بله نباید خیلی سنشون بالا باشه،
چون گفتم متوجه به اهمیتی که
زیر 7 سال داره، معلوم میشه خیلی سنشون بالا نرفته که غیر قابل جبران باشه. بنابراین میتونن شروع کنید تکریم شخصیت. چطور؟ به او احترام بذارید، نقاط مثبتش رو بگید. او الان باورش شده که آدم پستیه و او حقیره، نقاط مثبتش رو بگید تا این نقاط مثبت رو در خودش حس بکنه، احساس تکریم شخصیت بکنه. دو، تسلیم پذیری. عرض کردم کتک بچه ها رو تسلیم پذیر میکنه و بعد در آیندم نمیتونن از حقشون دفاع بکنن، تو سری خور بار میان. برای این مشکل اجازه بدید او نظر بده، میدان بدید به او برای اظهار نظر، حتی اگر نظرهاش مخالف شما باشه عیبی نداره، بذارید با شما مخالفت کنه. این نباید به افراد کشیده بشه ها، حدی داره، ولی تا حدودی اشکالی نداره. برای اون مسئله ضعف اعتماد به نفس که عرض کردم، اعتماد به نفس بچه میاد پایین، میزان خودباوریشون، حرمت خودشون، سلف استیمشون میاد پایین، شما باید اعتماد به نفسش رو تقویت کنید. چطور؟ با ارتباط بیشتر. هرقدر شما با بچه‌تون بیشتر باشید، وقت بیشتری صرف بکنید، اون احساس اعتماد به نفس بیشتری میکنه. اعطای مسئولیت، بهش مسئولیت بدید. از این به بعد مسئولیت‌هایی رو به او واگذار بکنید. باهاش مشورت کنید. خیلی مهمه این مشورت. در مسائل کاریتون که دارید و مسافرتی جایی، برنامه زندگیتون، باهاش مشورت بکنید. و بهش اظهار اعتماد بکنی. توی رفتارهاش اگر حالا مشکلی داره، گاهی حرفی میزنه، یه جوری وانمود کنید که او رو قبولش دارید، بهش اعتماد دارید. توجه داشته باشید که با این برخوردهای خوب ما میتونیم این به اصطلاح آثار منفی رو از بین ببریم. یکی دیگه از آثار منفی زورگویی بود. عرض کردم بچه‌هایی که کتک میخورن زورگو میشن. آقا چطور ما اون حالت تسلیم پذیری و تو سری خور بودن جمع قابل جمع، تو سری خوره در مقابل بزرگترها، زورگوی در مقابل کوچیکترها زور میگه. چون ما در حقیقت با این کتک ها به او درس دادیم که تو با کتک میتونی به خواستهات برسی. راهش اینه از این به بعد باش برخورد منطقی داشته باشید. اگه شما با منطق به او برخورد کنید، برخورد منطقی رو به او یاد میدید که او دیگه در آینده از زور، اهرم فشار با دیگران استفاده نکنه. اثر منفی دیگه‌اش انتقام جویی بود که عرض کردم از شما انتقام خواهد گرفت از والدین. خب راهش اینه مهربانی کنید، عطوفت کنید. میتونید با مهربانی و عطوفت، ناز و نوازش و بوسیدن و در آغوش گرفتن، البته با رعایت حالا جنسشون که ما قبلا هم عرض کردیم بالای 7 سال رو مادر در آغوش کامل نگیرن، سرش رو بگیرید، نوازش کنید. مهربانی، عطوفت، توجه به خواسته های منطقیش. 80% خواسته های او منطقیه، به خواستاش توجه کنید. قطعا بدونید این روحیه انتقامجویی از بین میره و برای اون اضطرابش که عرض کردم، در عمل دیگه به اون نشون بدید که کتک نخواهید زد او رو. ولی لازم نیست اونو بر زبان بیارید، نگید دیگه پسرم من هیچ وقت دیگه تو رو کتکت نمیزنم. این لازم نیست، صلاح نمیدونم اینو. چرا؟ چون ما کتک، تنبیه بدنی یکی از شیوه ها بود، یکی از روش ها بود، البته با شرایط قلاز و شدادی که حالا یادتون میاد چقدر ما شرط گذاشتیم. بله. ولی این خوبه که یه مقدار به هر حال نگرانی از این که روزی ممکنه از اون اهرم فشار استفاده بشه این باشه، ولی در عمل شما دیگه این کار رو نکنید. لازم نیست در گفتار بگید، در عمل این کار رو ترک بکنید. این کم کم استرابش هم از بین میره وقتی ببینه نه دیگه حالا مامان دیگه مدتی از اروپا تکش نمیزنن، کم کم اون استراب هم از بین انشالله خواهد رفت.
بله آقای دهنوی، بعد نیست حالا نمیدونم اگه الان زمینش باشه یا بعدن این بحث مطرح بشه که خب ایشون مشکلشون اینه که تا مدت ها متوجه نشدن که فرزندشون کند ذهن هستند.
بله.
خب این ممکنه مشکلات ایجاد بکنه در کار آموزش، تو نحوه برخورد دیگران با او، از او توقعات بالاتر از حد توانش داشته باشن. فکر می‌کنم اگه آدم ندونه خیلی وقتا تاثیر بدی داره هم در برخورد ما با دیگران.
بله.
یه فرصتی باشه در این باره صحبت بشه که اصلا خانواده‌ها چطور میتونن متوجه این قضیه بشن.
بله.
همونطور که ما اگر ندونیم مثلا فرزندمون ناشنوایی داره، ممکنه بارها سرش داد بزنیم که چرا نشنیدی، چرا مثلا گیجی.
درسته.
خب این کن ذهنی هم یکی از چیزهایی، یکی از در واقع اون مشکلاتی است که ممکنه در زندگی کسی باشه و این چون کوچیکه نمیتونه توضیح بده، ما نمیتونیم درک بکنیم، ولی مطمئنا از نظر علمی راههایی برای کشفش وجود داره.
همینجوری.
حالا الان یا یه فرصت دیگری در این باره صحبت بشه فکر می‌کنم که خیلی مناسب باشه.
دو سه بار من راجع به کند ذهنی، عقب ماندگی ذهنی و اینا توضیح دادم، اما الان بد نیست چون مهمه واقعا فرمودید این رو ببینید. بچه‌ها برای ورود به دبستان تست هوش گرفته میشه ازشون و هوش بهرشون مشخص میشه.
قبل از دوره دبستان امکانش نیست؟ یعنی
چرا؟ چرا؟ البته تست رو در سه زمان، حتی بزرگسالی هم تست هوش شما در سه زمان، هم دوران نوزادی میشه تست زد، هم دوران ابتدای دبستان. ولی این رو اگر امکانش باشه تست بزنن، تست هوش بزنن و بر اساس اون IQ مشخص بشه که اون مرزی هست، کند ذهن، عقب مانده است، عقب مانده ذهنی، آموزش پذیره، غیر آموزش پذیره، کالیو هست که دیگه زیر 25 هست که متاسفانه حیران سرگشته، هیچ حتی کارهای اولیه‌اش رو هم نمیتونه انجام بده. اینو از این طریق اگر هم حالا موفق نشدن و بنا نداشتن، این رو از حرکات رفتار میشه تشخیص داد. متاسفانه مشکل خیلی از خانواده هایی که با این مسئله مواجهن در حقیقت نوعی خودفریبیه، یعنی حس کردن با تمام وجود میبینن آخه نمیشه که قرائنی هست، بچه های کنزه قرائنی دارن در رفتارشون و گفتارشون.
بله.
ولی هی خودشون فریب میدن، هی میخوان باور نکنن. نه، من نظرم اینه که بیایید با واقعیت مواجه بشید. ما اگر بخوایم لاپوشونی کنیم با از واقعیت فرار بکنیم، این مشکلات رو خواهیم داشت، چون باور نمی کنیم او رو یک شخصیت یا آدم معمول می دونیم با تست هوش هوش بهر معمول یا متوسط 100، و بعدم از او انتظار بچه های معمول و متوسط رو داریم. لذا به نظر من مشکل کار اینجاست.
بله.
بهترین راه کار تسته، تست هوش، تست هوش وکسلر، انواع و اقسام گودیناف، کافمن، اینا داریم که البته مبدعش آقای آلفرد بینه بود که و بعد هم دیگران تکمیلش کردن. تستای خوبی ما الان داریم که میتونن از این تستا استفاده کنن. اگرم امکانش نبود، رفتار فرزند ما گویاست و ما میتونیم تشخیص بدیم.
بله. این نکته هم باید توجه داشت که حالا خیلی وقتا مراتبی از کند ذهنی به شکلی است که با آموزش تا حد زیادی میشه در واقع توانایی فرزند رو افزایش داد.
بله.
و کاری کرد که تا حد زیادی جبران بشه اون کند ذهنیش یا اون ناتوانی ذهنیش.
همین.
ولی همین تقافلی که شما میفرمایید،
بله،
خودفریبی و در واقع بی‌توجهی یا ناآگاهی گاهی اوقات باعث میشه که اون فرصت از دست بره.
بله.
و به همون جمله‌ای که فرمودن که العلم و فسقر که نقش علی الحجر.
بله.
در واقع تا وقتی که فرزند ما سنش کمه، این آموزش‌ها خیلی تأثیر بیشتری و ماندگارتری داره. این فرصت رو با این در واقع ناآگاهی یا بی‌توجهی از دست میدیم.
متأسفانه.
بله، نکته بسیار مهمی فرمودید. امیدوارم که خانواده مورد توجهشون قرار بگیره. اما فرصت برنامه به اتمام رسیده. وعده کرده بودیم در هر برنامه یک کتاب رو هم معرفی بکنیم. از دقایق باقی مانده استفاده بکنیم و بشنویم نام و نشانی و مشخصات کتابی رو که امروز میخواید برای ما معرفی کنید.
بله، اگر اجازه بفرمایید من عرض بکنم که کتاب نسیم مهر خود بنده جلد دو هم از چاپ بیرون اومد. نسیم مهر جلد دو با همون ویژگی ها و با همون حجم موضوعاتی رو که انتشارات خادم الرضا این کتاب رو چاپ کرده، همون انتشارات قبلی، موضوعات بسیار متنوع و خوبی رو باز ما آوردیم در این کتاب. همین بحث‌های رادیویی بوده قسمت دیگه‌اش. من به بعضی از محوراش فقط اشاره میکنم: آتیشبازی، اختلاط دختر و پسر، پند و اندرز که اینا خودش سوالای متنوعی داره، تمرکز حواس، حجاب، بحث مهم دوستان و همسالان که مورد ابتلای بسیاری از خانواده است، بحث شیردهی، کتککاری بچه ها، لکنت زبان، لوس شدن، محیط، مسائل جنسی، مشکلات جسمی مثل نابینایی، مثل نقص عضو، مشکلات شبانگاهی، مشکلات صبحگاهی، ناسازگاری، وابستگی. اینا مهمترین محورهایی است که در نسیم مهر جلد دو اومده، میتونه ایشالا به عزیزان شنونده خدمت بکنه.
انشالله. با سپاس از همراهی دوستان عزیز شنونده و تشکر از شما جناب دهنوی که در این برنامه هم به سوالات شنوندگان ما پاسخ گفتید. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 شماره های روابط‌عمومی رادیو معارف هست. همکاران ما گوش به زنگ صدای شما هستند در این قسمت و نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37-185 خط تیر 444 شبکه معارف، برنامه پرسش و پاسخ. با سپاسی دوباره تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر، همه شما خوبان رو به خداوند منان میسپارم. حق یار و نگهدارتان.
ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد.